طی روانشناسی انسانگرا یا هیومانیستیک قرار میگیرن. به عبارت دیگه اون مواردی که شما اشاره کردین همه از موارد روانشناسی انسانگرا هستن. هر کدوم شیوه خودشون رو دارن، نگاه خودشون رو دارن، تئوری خودشون رو دارن. روان درمانی اگزیستانسیال هم همینطور. اگه من بخوام یه تعریف خیلی جامعی داشته باشم از نگاه روانشناسی اگزیستانسیال، اینو میتونم بگم که این روانشناسی از رویکردی هستش که اولا رویکرد پویا یا داینامیک محسوب میشه که حالا توضیح میدم منظورمون چیه، و دوم اینکه به دلواپسی‌هایی میپردازه که به واسطه اینکه ما هممون آدم هستیم باهاش مواجهیم. یعنی هیچ آدمی نیست که به قول معروف راه گریزی از اونها داشته باشه، که این رو بهش دلواپسی‌های غایی یا ultimate concerns و یا مسلمات هستی میگن، یعنی اون چیزی که قطعاً ما باهاش توی هستی مواجه میشیم، givens of existence.
پول کلیش از این واژه استفاده میکنه به خصوص دیگه دلواپسی غایی.
بله. اینا چیا هستن؟ یعنی اون چارتای عمده‌ای که این نگاه بهش تاکید میکنه، مرگ هست، یعنی این که همه ما آدم‌ها قراره به قول معروف دیر یا زود با مرگ مواجه بشیم. آزادی و به تبع اون مسئولیت هست. تنهایی هست و معنا، بحران معنا یا پوچی. این چهار مسئله اون دلواپسی های هستن که تمام به قول معروف تعارض هایی که ممکنه که فرد باهاش مواجه بشه در درون خودش، و اون چه که این تعارض ها تأثیری که روی رفتارش، روی فکرش و روی احساسش میذارن رو میتونه تعیین بکنه. نگاه اساسش اینه. منتها چی شد که این نوع روان درمانی شکل گرفت و چرا اسمش شد اگزیستانسیال، خودش بر خودش یه داستانی داره. یعنی من فکر میکنم که قبل از اون ما باید بدونیم که اصلا فلسفه اگزیستانسیال چیه و چطور شکل گرفت، و بعد ارتباط این دوتا با هم دیگه چیه. یه به اصطلاح مثالی که یالوم میزنه توی ارتباط این دوتا با هم دیگه، میگه که روان درمانی اگزیستانسیال و فلسفه اگزیستانسیال جوری با هم دیگه ارتباط دارن که دارو درمانی بالینی با تحقیقات داروشناسی داره. یعنی هر اونجا که نیاز هست ما بریم سراغ فلسفه، در آنچه خیلی جاها ممکنه که متخصصین فلسفه یه نقطه‌ای داشته باشن روی این قضیه، ولی به هر حال اساس از فلسفه گرفته شده. اما فلسفه اگزیستانسیال چطور شکل گرفت؟ کلمه اگزیستنس در برابر واژه اسنس ایجاد شد. اسنس به معنای جوهر، که در دوره بعد از رنسانس و بعد از رنسانس اتفاقی که افتاد اینه که تمرکز توی فلسفه و منطق اومد روی جوهر چیزها و ماهیتشون، و همین باعث شد که مفاهیم انتزاعی بسیار مهم شکل بگیره. ولی کسانی که اومدن بحث اگزیستنس رو مطرح کردن، اومدن گفتن که اصلا کلمه از ریشه اکسیستر اومده، به معنای پدیدار شدن، متمایز شدن. اومدن گفتن که خب قبول، ما این ماهیت رو شناختیم، فرض کنیم که ما فهمیدیم که از فلان مواد شیمیایی بدن ما ساخته شده، ولی در نهایت ما یک موجود زنده هستیم با این مواد شیمیایی که در این زمان و مکان خاص در جای قرار داریم، و این بودنمون هم ایستا نیست، یعنی در واقع مدام در حال تکوین یافتنیم، مدام در حال شدنیم. این هست شدنمون رو دیدن در واقع وجه اگزیستنس رو پررنگ کرد و نگاه رو به این شکل. بنابراین اگر من بخوام یه تعریف خیلی کوتاه از اگزیستانسیالیسم داشته باشم، تلاش برای جستجو هست برای تحلیل و توصیف بشر و تمام بحران‌هایی که با مزاج هیجانیش با مواجه میشه در طول زندگی. خب این فقط توی فلسفه نبود، توی هنرم بود و توی روانشناسی هم شکل گرفت. توی هنر مثلا شما نقاشی‌های ون گوگ، نقاشی‌های سزان، پیکاسو، اینا خیلی نزدیکن به این نگاه و امپرسیونیست‌ها. توی ادبیات باز کار داستایوفسکی، کار ریلکه، کارهای بودله، کافکا، اینا همه چیزهایی بودن، کارهایی بودن که اومدن به بحرانهای بشر معاصر رو در واقع پرداختن، و این بحرانها مسائلی هستن که اگر دقت بکنیم میبینیم که توی روان درمانی هم ما باشون مواجهیم. یعنی یه وجه مشترک اینه که آدم ها وقتی دچار بحران میشن سراغ درمان میرن، پس بنابراین اون فلسفه‌ای که داره به این بحران بشری میپردازه میتونه مورد استفاده این روان درمانی قرار بگیره. اما اینکه اساسش از کجا شکل گرفت، خب خیلی ها هایدگر رو میشناسن به عنوان پایه‌گذار فلسفه اگزیستانسیالیسم، ولی یه کمی قدیمی‌تر از اون، یعنی میشه گفتش که از کیرکگور شکل گرفته، یعنی همزمان تقریبا کتاب پاره های فلسفی کیرکگور تقریبا همزمان با کتاب جهان به مثابه اراده و اندیشه شوپنهاور و کتاب نوشته های اولیه مارکس که تاکید میکرد توش که در واقع نظام سرمایه‌داری میخواد که از آدمیزاد انسانیت زدایی بکنه و ماشینی بکنه. اون نوشته های اولیه بیشتر تاکید روی اینا بود. اینا حدودای مثلا سال 1844 و اینا این جنبش شکل گرفت، ولی عملا خب خیلی از این کارها ترجمه نشد، به زبون خودش باقی موند و اون جنبش به قول معروف فرو خفت به نوعی. با یه فاصله کارهای نیچه و کارهای برگسون بود که این وسط اومد، باز فلسفه زندگی و آری گفتن به زندگی اومد و مطرح شد و بعد از اون بود که شاید بعد از جنگ جهانی اول وقتی که دنیا با اون بحران معنا و بحران بشری روبرو شد، یه سری نگاه‌هایی از جمله نگاه ادموند هوسرل که اومد پدیدارشناسی رو پایه‌گذاری کرد، اومد دوباره این افکار رو زنده کرد. نگاه هوسرل این بود که در واقع معتقد بود که باید ما بیایم تمام مسائل که ذهنی مینامیم رو مورد مطالعه عینی قرار بدیم. منتها اون مسائل ذهنی رو مجموعه از آگاهی‌ها دونست، در واقع اتفاقی که افتاد. هایدگر چیزی که اومد اضافه کرد به این قضیه گفتش که اساس اون آگاهیه نیست، اساس هستی بشر و اصلا بر اساس کتاب هستی و زمانش، و این هستی ممکنه یه چیزایی هم که آدمزاد بهش آگاه نباشه رو شامل باشه. اینجا درست اون نقطه اشتراکی بود که مسئله ناخودآگاه پیش اومد این وسط و شاید اشتراکی بود که با روانکاوی در واقع بعدها شکل میگیره. بنابراین شروع از اونها بود و مشخصا پررنگ هایدگر و بعد از اون حالا پل تیلیش و مارتین بوبر هم تو این زمینه اگزیستانسیال خیلی کار کردن. منتها توی اینجا همینجا اگر ما صبر بکنیم و بیایم سراغ روانکاوی ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته، خب ما شروع روانکاوی رو همچنان با فروید میشناسیم و فروید خودش معتقد بود که خیلی از مفاهیمی که توی علم روانکاوی مطرح شد رو حداقل 10 سال قبل از اولین کتاب فروید در واقع نیچه مطرح کرده. از اون قبل تر اولین کتاب، شاید بگم اولین کسی که قبل از فروید راجع به اضطراب کتاب نوشت کیرکگور بود و اونجا اومد گفتش که شاید علت اضطراب و علت حتی علت افسردگی و پوچی شاید از خود بیگانگی فرده و اولین کسی بود که اومد تفاوت بین ترس و اضطراب رو مطرح کرد که توی ترس آدم‌ها از چیزی میترسن در واقع، ولی در اضطراب از هیچی میترسن، از هیچ چیز میترسن، از اون نابودی میترسن. بنابراین میبینیم که مفاهیم خیلی مفاهیم نزدیکی هست وقتی که این علوم در کنار همدیگه قرار میگیرن. خب حالا فروید اصلا کیرکگور رو نمیشناخت احتمالاً، ولی نیچه رو خیلی خوب میشناخت و با آثارش آشنا بود. در نهایت اتفاقی که در مورد روان درمانی اگزیستانسیال افتاد این بود که همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون، یه تعداد روانپزشکای اروپایی که داشتن با هیته روانکاوی کار میکردن توی مطبشون و بیمار میدیدن، همزمان ولی بدون اینکه از کار همدیگه اطلاع داشته باشن به یه نتایجی رسیدن. یعنی یهو با یک ترس بزرگی، با یک سوال بزرگی مواجه شدن که نکنه که این قالب تر و تمیزی که ما ریختیم و داریم مریضا رو تو اون قالب جا میدیم، از اون قالب‌های روانکاوی، ما رو از دیدن خود بیمار غافل بکنه. یعنی اصرار ما بر این باشه که این بیمار رو با این ویژگی‌ها و با این علائم توی اون قالب جا بدیم. بنابراین هر چی که از اون می‌بینیم بازتاب اون چیزی باشه که دلمون میخواد ببینیم. این منجر به این شد که شروع کردن یه سلسله، میتونم بگم آموخته های از فلسفه رو آوردن وسط، دقیقا فلسفه اگزیستانسیال که داره به اون هستی منحصر به فرد بودن هر انسانی در واقع تاکید میکنه و شروع کردن کاراشون رو منتشر کردن و بعدها با کار همدیگه آشنا شدن. وقتی دیگه همزمان این دغدغه شکل گرفت، یکی از دلایلی که یه کمی اعتبار میبخشه به این نگاه دقیقاً همینه. یعنی معمولا تمام تئوری‌های روان درمانی رو یک نفر پایه‌گذاری کرده، همونطور که شما خودتون نام بردین، و از یه جا، از یک فکر به قول معروف منشأ میگیره. ولی توی نگاه اگزیستانسیال کاملا مشخصه که یک نیاز و یک سوال خیلی بزرگ که توی ذهن چندین اندیشمند همزمان شکل گرفته، اومده با هم یکی شده و این نگاه رو ساخته. و به همین دلیل هم هستش که این نگاه بعدش که شکل گرفت، یعنی زمان زمانی که حالا رولومه همونجور که عرض کردم خدمتون اومد و این کارها رو یک کمی جمع و جور کرد، ترجمه کرد و دستبندی کرد و همزمان با پولتیلیش این در واقع برنامه رو با هم دیگه داشتن و شکل گرفت تازه این نگاه به عنوان یک نگاهی که میشه با اون بیماران رو دید. ولی همچنان نه اونها و نه بعد از اونها هیچ کدوم اصرارشون بر این نبود که صرفاً یک درمانگر میتونه فقط با تکیه بر نگاه اگزیستانسیال درمان بکنه. حالا چراشو الان من توضیح میدم خدمتتون. اون سوالی که شما فرمودین تو زمینه چطور میشه تعریفش کرد و من عرض کردم خدمتتون که این نگاه یک نگاه پویاست و داینامیکه. ما یک سری رویکرد توی روانشناسی داریم که به اصطلاح داینامیک نامیده میشه. کلمه به معنای پویایی، نیرو، قدرته. ولی منظور چیه توی روانشناسی؟ منظور اینه که اساس اون رویکرد گذاشته میشه بر این که یک سری نیروهایی در درون فرد هستن که این نیروها میتونن خودآگاه باشن و میتونن ناخودآگاه باشن. نیرو احساس، هیجان، فکره که اینها در تعارض با هم دیگه قرار میگیرن و اون تعارضه که میاد شکل رفتار فرد رو، شکل احساسش رو و فکرش رو میسازه. نگاه روانکاوی هم دقیقاً همین نگاهو داره، یعنی یک نگاه داینامیکه. منتها اونجای نیروها چی ان؟ اونجای نیروها در واقع غرایزن یا سائقهای غریزی ان که در مقابل خواسته های محیط قرار میگیرن و این تعارض اونجا شکل میگیره. یه جایی هم اون خواسته یا محیط درونی شده، یعنی سوپر ایگو هست که میاد در تعارض با این سائقهای غریزی قرار میگیره. بنابراین اون چه که از نگاه روانکاوی میاد فکر و احساس و رفتار فرد رو تشکیل میده حاصل این تعارضه. تو نگاه نئوفرویدیان ها مثلا مثل سالیوان، مثل خانم هورنای، نگاه میاد میگه که لزومن همش غرایز نیست، اونا کار خودشونو میکنن، ولی اون فضای فرهنگی و اجتماعی اطراف هست که فرد باهاش مواجه میشه، کودک خیلی جاها باهاش مواجه میشه و مجبوره که از اونجایی که هم امنیت میخواد و تایید میخواد مجبوره که با اون هماهنگ بشه. این تعارضه که منجر به این میشه که به قول معروف فرد شکل بگیر. توی نگاه اگزیستانسیال همونجوری که گفتم تعارض دیگه اینجا این نیست، یعنی توی اون موارد ابتدا یک با ما با یه غریزه مواجهیم فرض کنیم، بعدش یک استراب ایجاد میشه، برای اینکه جلوی این استراب ما بگیریم به طور خودآگاه یا ناخودآگاه یک سری سازوکارهای دفاعی رو ازش استفاده میکنیم. توی نگاه اگزیستانسیال با آگاهی شروع میشه، در واقع آگاهی از اینی که من قراره بمیرم یا تنهام یا مسئول زندگی خودم هستم و حالا مانند اینها، منجر به اون استراب میشه و استراب بر خودش یه سری سازوکارهای دفاعی رو میاره. بنابراین اینا از یه جهاتی چارچوبای مشترکی هستن، ولی مفاهیمی که اونجا میان مفاهیم متفاوتی میتونن باشن. اون رویکردهایی که شما بهشون اشاره کردین تو زمینه لوگوتراپی، تو زمینه گشتالت تراپی و مانند اینا، خب اینا همه نگاه‌های هیومانیستیک دارن. خب تو نگاه هیومانیستیک اساس بر انسانه و هستیش و تجربهش و علم و نگاه این که انسان یک بار زندگی میکنه، قرار نیست نمیدونم اینکارنیشنی در کار باشه و زندگی های بعدی در کار باشه، بنابراین تمام توجه روی هستی بشر هست. توی اون نگاه هم همین اتفاق میفته و میتونم بگم که کار همه اینها مشخصا فرانکل و پرز و کسانی که توی کتاب یالوم هم خیلی بهش اشاره شده توی روان درمانی اگزیستانسیال، هر کدوم مفهومی رو اضافه کردن در واقع و میخوام بگم که یه جوری این نگاه اگزیستانسیال شاید میشه گفتش که یه چتریه که در این حال که یه چیزهایی از همه اینا گرفته و در این حال در همه اینا کاربرد داره و به همین دلیل هم هستش که نمیشه گفتش که حالا شیوه در اینجا اینه، شیوه در روان درمانی اگزیستانسیال فلان روشه.
تاریخ یک رشته بسیار جذاب و بسیار آموزنده برای همه ما هستش و ما اتفاقا در برنامه‌های متعددی که در طی این سال‌ها داشتیم، ضمن اینکه با ایده‌ها و آثار بسیاری از متخصصان، نویسندگان و هنرمندان آشنا می‌شدیم، در درجه اول با زندگی شخصی و دوره‌بندی‌های تاریخی این افراد هم آشنا می شدیم و این دوره‌بندی تاریخی به گونه‌ای مرتبط است با بحث تاریخ شفاهی که می تونم بگم که یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی هر فردی هست و هر فردی خودش به مثابه یک تاریخ زنده است. در این میان گفتگو با برخی از مورخان نامی کشور می تونه اهمیتی مضاعف داشته باشه و ما در دو برنامه از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین این افتخار رو داشتیم که در خدمت یکی از مورخان برجسته تاریخ معاصر کشورمون باشیم که نه تنها خودش یک تاریخ زنده است به خاطر سابقه خانوادگیش، بلکه در رشته تخصصی خودش استادی تام و شناخته شده است. خانم دکتر منصوره اتحادیه که میتوانم به جرأت بگویم که از مهمترین مورخان متخصص دوره قاجار در کشورمون محسوب میشن. به قسمتی از گفتگویی که من در سال گذشته با خانم دکتر منصوره اتحادیه داشتم گوش میدیم. تاریخ نگار هستید و به صورت حرفه‌ای به خصوص در زمینه تاریخ قاجاریه به صورت تخصصی کار کردید و تألیفات فراوانی رو منتشر کردید، خودتون چون از یک خاندان مشهوری برخاستید، چه از جانب پدرتون خاندان اتحادیه که از تجار بسیار خوشنام بودن از همون دوران قاجاریه به بعد، و هم مادرتون که فکر میکنم از خاندان فرمان فرما باشن، یعنی شما در واقع میشه گفتش که نتیجه شازده عبدالحسین فرمان فرما هستید، بنابراین و فکر میکنم ایشان رو هم از دوران کودکی به خاطر دارید. به همین دلیل دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگانی که کمتر آشنا هستن با خاندان شما، چه خاندان پدری و چه خاندان مادری، کمی در رابطه با هم پدرتون و خاندان ایشون، خاندان اتحادیه، و هم در رابطه با خاندان مادرتون توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
خانواده خب ارثیست که انسان میبره دیگه، توی خانواده دنیا میاد. من پدرم همطور که گفتید از خانواده تجار بود. پدر بزرگش از تبریز به تهران آمد، اون موقع اسم فامیل نداشتن، حاجی لطفعلی آقای تبریزی با پسرش حاجی رحیم، و پدر بزرگ من رحیم آمدن به تهران و پدر من علی بزرگ بود، اونم وقتی که آمد به تهران بچه نبود ولی خب در تهران بزرگ شد، و حاجی رحیم که پسر حاجی لطفعلی بود خب از تجار موفق بود. اینا با یک کار صرافی شروع کردند و تا مدتها با تبریز مبادله پول میکردن، یعنی یک کاریش بین بانکیه و صرافی که هم پول خورد میکردن هم تبدیل میکردن، هم مثلا لیره میگرفتن، لیره عثمانی میگرفتن تبدیل میکردن به ریال، یا ریال میگرفتن تبدیل میکردن به لیره انگلیسی. به هر حال همه این پولهای خارجی هم در ایران رد و بدل میشد و اینها کار میگم نیمه بانکی صرافی، یعنی هم نیمه بانکی بود نیمه کار صرافی. ولی خب من تصورمه که اینا رفتن تو کار تجارت به مرور، چون بانک شاهنشاهی که بانک انگلیس بود و بعد بانک ملی که تأسیس شد، دیگه کار صرافی رو از دست صرافا در آورد، به اصطلاح اون کاری که بانک میکرد که پول بفرسه از این ایالت به اون ایالت، پول قرض بده، رپ پول رو تعیین کنه و غیره. و تصورمه که این کار صرافی کم کم تبدیل شد به تجارت و مدتی اینها تجارت میکردن، یا شاید صرافی و تجارت میکردن. حالا در هر حال حاجی رحیم آقا پدر بزرگ من از تجار ثروتمند شد، مقداری زمین خرید. تجار میدونید پول نقد داشتن، ملاکین خیلی وقتا پول نقد نداشتن و قرض میکردن از تجار، و بنابراین یه وقتا که نمیتونستن قرض رو پس بدن زمین میدادن به تجار. به این دلیل پدر بزرگ من از زمیندارای بزرگ تهران شد. تمام اراضی جلالیه که بعدن مثلا دانشگاه تهران اونجا بنا شد، همین منطقه خیابان فلسطین و غیره، اینا همه زمینای جلالیه بود که بابت قرض قرضی که به فرما فرما داشت، این زمینا منتقل شد به اتحادیه و از زمیندارای بزرگ تهران شد. علاوه بر این که مقدار زیادی هم مغازه مثلا تو خیابون لاله‌زار خریدن، چون اینها خانه‌ای که می‌خرن، خانواده میگم از تجار ثروتمند دوره آخر قاجار اوایل پهلوی اون زمان، خانه اتابک می‌خرن که الان تبدیل شده به مرکز مثل که یه موزه، خانه اتحادیه که تو خیابون لاله‌زاره و یه ساختمان خوب زیباییه که این اتابک میرزا علی اصغر خان اتابک ساخته بود. وقتی کشته میشه فروش میره و اتحادیه از ورثه نه بلکه از کسایی که از بچه‌های اتابک میخرن این خانه رو. به هر حال میگم جز تجار ثروتمند تهران محسوب میشد اتحادیه و خواستگاری میکنه از نوه فرمانفرما دختر سالار لشکر که خودش مادر من هما تعریف میکرد که به خاطر اینکه حالا این دیگه احمدشاه رفته سلسله پهلوی سر کار، دخترهای خانواده قاجار خیلی هم خواستگار نداشتند اون زمان و مادر من 19 ساله بود، یعنی برای اون زمان سنش بالا بود و به هر حال کار با خواستگاری تموم میشه و اینها ازدواج میکنن. ببینید مادر من خودش، مادر خودش، او هم از یه خانواده سیاست گذار سیاست مدار بودن که تو سیاست بودن، خانواده نظام سلطنه، اینها شاهزاده نبودن ولی خب جزو رجال با نفوذ اون دوره حساب می شدن. رضا قلی خان نظام سلطنه پدر بزرگ مادر من در جنگ جهانی اول علیه روس و انگلیس با مهاجرین قیام کردن، اصلا رئیس هیئت دولت در تبعید دولت مهاجرت ایشون رضا قلی خان نظام سلطنه بود. بنابراین مادر من هم خودش خانواده به اصطلاح امروزه دولت مردان به اصطلاح امروزه محسوب میشد. بنابراین ازدواج مادر بزرگ من با پدر بزرگ مادری هم اونم یک ازدواج سیاسی بوده که نظام سلطنه و فرما این رو درست میکنه. و به هر حال مادر من به عقد پدرم درآمد، من بچه اول بودم، فرزند بزرگشون بودم. من همون خانه لاله‌زار اونجا دنیا آمدم. بعدن پدرم از اونجا رفت برای اینکه خب پدرش که فوت کرد دیگه خانواده برادرها خواهران واسه خانه رو تقسیم کنن که دیگه به هر حال پدر من یه خانه دیگه گرفت و ما از اونجا رفتیم. و این سابقه خانوادگی چه بسا آغاز علاقم به تاریخ بود، شاید خودم فکر میکنم.
عزیزان، از اینکه برنامه امروز ما رو شنیدید از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. در واقع برنامه امروز رنگین کمانی بود از صدا، ایده و دیدگاه‌های برخی از بانوان هنرمند و صاحب نظر کشورمون. امیدوارم این برنامه را پسندیده باشید. من علی عظیمی نژادان به اتفاق همکارانم در این برنامه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه به مدت 24 دقیقه.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه که در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، نویسنده و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه غلامرضا امامی، نویسنده و مترجم. جهان ترجمه دریچه‌ای است به روی آثار مترجمان و نویسندگان ایران و جهان. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
ممنونم، منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری.
متشکرم.
و همه دستاندرکاران برنامه جهان ترجمه، همه ما به همه ایرانی ها در سراسر ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم آقای بیدج. چه خبر از دنیای ترجمه نویسندگان، مترجمان، کتابهایی که چاپ کردن؟
بله، میدونید خانم حقیقت ناصری، هفتهی اگه نگیم چند صد، میتونیم بگیم چند ده کتاب منتشر میشه. حالا بعضیاش چاپ اوله، بعضیاش هم چاپ چندم، بعضی هم تکرار ترجمه است. این تکرار ترجمه مقداری به نظرم اذیت میکنه. به نظر میاد البته در کل کار درستی نیست، اما این اتفاق حالا داره میفته، ما هم نمیتونیم جلوشو بگیریم. کتابی منتشر شده به نام فکر کردن بیدرنگ و بادرنگ.
چه جله؟
این عنوان کتابیه که کارکرد ذهن با توجه به پیشرفت‌های روانشناسی رو بازگو میکنه. خب این کتاب در اصل در 2011 در نشر پنگوان منتشر شده و